الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا نداء ملا أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا بحث عقل عملی نظری از کتاب مرحوم مظفر رو تواسطش خوندیم، توضیحات مهمی جلسه پیش دادیم. بعد اصل بحث و تفاصیلش رو بذاریم برای جلسات تعمیق و جمع‌بندی، چون خیلی مطالب گسترده و تو در تو اینجا وجود داره. بعد اول ما سطحش رو بخونیم، نظام فکری مرحوم مظفر دستمون بیاد، بعد ببینیم که اساساً این نظام با خلل‌های متعددی روبروه. ایشون عقل عملی نظری رو که وارد شدن توضیح بدن، عرض کردم که به نظر اینجوری میرسه، حالا خودتون میبینید، گمان ایشون اینه که عقل عملی و نظری در تمام تراث ما، ایشون گمان میکنه که اینجوریه که عقل نظری مربوط به حیطه مدرکات نظری، عقل عملی مربوط به حیطه مدرکات عملیه و نظر دیگه هم وجود نداره. در صورتی که حالا باید صحبت کنیم تو فلسفه فضا چجوریه، تو کلام چجوریه و تو اصول چجوریه نسبت به عقل عملی نظری، متفاوت هستن با این چیزی که ایشون میگه، متفاوته. از این که ایشون میگه بیان مشهور اصولیون هست، ولی خب اصولیون چیزی نیستن توی این بحث، یعنی صاحب رأی توی این بحث نیستن. هر چی که گفتن متأثر از در واقع فلاسفه و متکلمین بوده. تازه اصولیون هم همین دوران متأخر به این پرداختن، اگه یادتون باشه از مثل نراقی به بعد خیلی جدی یادتونه تو سر تاریخ عرض می‌کردیم به این بحثات. ولی خب تو کلام ذیل حسن و قبح بوده، اصلش هم تو فلسفه بوده که حالا اینا رو باید توضیح بدم. به هر حال فضایشون اینجوری بود. ایشون توضیح داد که آقا عقل نظری و عملی فرقشون به مدرکات، یکی مباحث نظری رو درک میکنه، یکی مباحث عملی رو. همین بعد میگه و منهنا تعرف، وسط بحث عقل عملی نظری بودیم، و منهنا تعرف و ان المراد من العقل المدرک للحسن و القبه من الاول هو العقل النظری. میگه که در واقع جواد داره وارد میشه که اون سه تا معنای حسن و قبه بود، حسن و قبه هستی شناسانه، زیبا شناس، ارزش شناسانه. عملا ایشون میگه اونی که حسن و قبه، تا اینجا چی گفت؟ تا اینجا گفت اونی که حسن و قبه ارزش شناسانه رو درک میکنه کیه؟ تا اینجا گفت اونی که حسن و قبه، همون اول خط چی گفت؟ گفت ان المراد من العقل اذ یقولون، فلان همون اول بس عقل عملی نداری. او قبه به معنی ثالث، میبینید؟ به معنی ثالث کی؟ عقل عملی، یعنی مدرک حسن و قبه ارزشی عقل عملیه. بعد توضیحاتی داد، بعد میرسه اینجا و من هنا تعرف ان المراد من العقل. اونجا گفت ان المراد من العقل در چی؟ در مباحث ارزشی عقل عملیه. اینجا میگه و من هنا تعرف ان المراد من العقل، که کدوم عقل؟ اونی که مدرک حسن و قبه به معنای اوله، چیه؟ عقل نظریه. یعنی خلاصه کدوم عقله که مفاهیم ارزشی رو درک میکنه؟ عقل عملی. کدوم عقله که مفاهیم هستی شناسانه، همون معنای اولی مفاهیم هستی شناسانه درک میکنه؟ عقل نظریه. پایین تر هم میگه، میگه کز المراد من العقل، این همش با تعبیر المراد من العقل به کار میبره، المدرک للحسن والقبح به معنی ثانی، یعنی هم مباحث زیبا شناسانه هم ایشون داره میگه خب عقل نظری دوباره. حالا و من هنا تعرف ان المراد من العقل المدرک للحسن والقبح من الاول، یعنی همون مباحث هستی شناسان و عقل نظری. این که واضحه دیگه، عقل نظریه که مباحث هستی شناسان رو درک میکنه. چرا؟ توضیح هم میده، لنن کمال و نقص نمایین بقیین یعلمه. میگه کمال و نقص نمایین بقیین یعلمه، لام مایین بقیین یعمل، نه از اون چیزایی که باید عمل بشه. چون ایشون ملاک تفاوت عقل نظری و عملی و همین گذاش، استدلالش هم همینه. نه حالا اینجا اینو داره میگه، میگه اگه عقل نظری، نه اضاعت رکل عقل کمال الفعل او نقصه، این کدوم عقله؟ اضاعت رکل عقل تو نگاهشون عقل نظریه یا عملی؟ عقل نظریه دیگه، عقل نظریه که مدرک کمال و نقصه. میگه اضاعت رکل عقل کمال الفعل او نقصه، فانه یدرک معه، معه چی؟ من این که داره ادراک کمال رو نقص میکنه، انهو ین بقی فعله او ترکهو، داره میگه که آقا اگه عقل نظری درک کمال رو نقص کرد، عقل عملی در پیش میاد حکم به باید و نباید میکنه. میگه عقل نظری هست و نیست رو میفهمه، این کمال هست این کمال نیست، این نقص هست این نقص نیست، این عقل نظری. عقل عملی بعدش میاد میگه حالا که این کمال هست باید انجام بدی. میگه فیستعین العقل العملی بالعقل النظری، یعنی کمک میگیره عقل عملی از عقل نظری. یا میخوای یه جور دیگه بگو، او فقول یحصل العقل العملی فعلا بعد حصول العقل النظری. فعلا یعنی چی؟ یعنی بالفعل میشه، میگه حاصل میشه عقل عملی فعلا، فعلا یعنی بالفعل میشود. یعنی چی؟ یعنی حکم به باید میکند. کی؟ بعد حصول عقل نظری. یعنی عقل نظری اول میاد درک کمال و نقص میکنه، میگه این کمال هست این کمال نیست، این نقص هست این نقص نیست. بعدش نوبت عقل عملی که بیاد بگه باید انجام بده یا باید انجام نده. داره در واقع ارتباط بین این دوتا معنا رو میگه، داره بین ارتباط بین معنای هستی شناسانه و ارزش شناسانه رو میگه. میگه ما اول معنی هستی شناسانه شو میفهمیم، بعد حکم به باید میکنیم. خب اینجا طبق مبنای ایشون باز باید سوال پرسید، اینی که شما داری میگید طبق مبنای خودتون درسته؟ مبنای خود ایشون فضاش چی بود؟ فضاش این بود که آقا آخه جلوتر میگه دیگه، میگه اصلا عقل عملی این باید و نبایدش یه چیز واقعی که بگیم تو خارج یه باید و نبایدی هست نیستش، درسته؟ همچین حرفی نزدن ایشون. این فقط صرفا مشهوراته، لا واقع لها الا تطابق آرا. خب این بیانی که اینجا داره میکنه میدونید بهش چی میگن؟ میگن در واقع به فضای مباحث هستی شناسانه میگن جهانبینی، یعنی اصطلاحی که مرسومه، میگن جهانبینی. به فضای مباحث ارزشی میگن مثلا ایدئولوژی. حالا این اصطلاحیه که معمولا تو قبل از انقلاب خیلی در واقع چی بگم مد بودش، شهید مطهری هم اینا رو زیاد به کار میبره. حالا تو فضاهای غربی مخصوص تو فضاهای کمونیستی سعی میکردن چیکار کنن؟ تو فضاهای غربی نسبی گرایانه میگن ایدئولوژی از هستی شناسی نتیجه نمیشود، ایدئولوژی از جهانبینی نتیجه نمیشود. شهید مطهری در مقابل این هی تاکید میکرد که ایدئولوژی نتیجه منطقی جهانبینی است. الان این عبارت مرحوم مظفر شبیه چیه؟ شبیه همین حرفه دیگه، شبیه همین حرفه که ایدئولوژی نتیجه منطقی جهانبینی است. چرا؟ چون داره میگه میگه که یحصل عقل عملی فعلا بعد حصول عقل نظری. نمیدونم یستعینو اینجا میگه یحصل و اونجا میگه یستعینو، بالاترش چی گفتش؟ همین تو این فضا بود دیگه. این حرف خوبیه اینی که اینجا میزنه، ولی طبق مبنای خاص خود ایشون آیا میشه این حرف رو زد؟ یکی از اون پرونده های مهمه. پس اینجا شما یکی از اون جایی که باید روش حساس باشید اینجا. حالا ما اینا رو تو جنبندی باید توضیح بدیم. یعنی این حرف خوبیه، حرف درستیه، تو فضای اسلامی هم همینو میگیم که آقا بایدها و نبایدها نتیجه هستها و نیستهاست. بخوام راحتشو بگم، بخوام یه مقدار با اصطلاحات یه مقدار مثلا روزتر، از روزی که مربوط به قبل انقلاب بیشتر، یعنی تو فضای ذهنی مرحوم مظفر، ایدئولوژی نتیجه جهانبینی است. اما اینو طبق مبنای مرحوم مظفر میشه گفت؟ چرا نه؟ مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که مرحوم مظفر هستها و نیستها رو، یعنی جهانبینی رو، یعنی مباحث هستی شناسانه رو واقعی میدونه، مطابق خارجی براش قائله، ولی برای بایدها و نبایدها یا بگو مباحث ارزشی یا بگو جهان ایدئولوژی، حالا این اصطلاحات مختلفی که به کار میبرن، برای اینا واقعیت خارجی قائل نیست، میگه فقط تطابق آرائه. خب حالا چطوری میتونی بگی چون یه چیزی کمال هست و واقعیست هست بایدم اون کار انجام بشود؟ خب این بایده صرفا مطابق آرائه، آیا این نتیجه منطقی اونه؟ به یه بیان دیگه، هست ها و نیست ها با چه صنعتی از صنعات منطق اثبات میشه، استدلال میشه بهش؟ با صنعت برهان، چون واقع داره و کشف واقع میکنه برهان. اما هست ها و نیست ها با چه صنعت، باید ها و نباید ها طبق مبنای شمای مرحوم مظفر با چه صنعتیه؟ چون مشهورات صنعت جدله دیگه، طبق مبنای مرحوم مظفر مشهورات ماده جدله دیگه. خب چطور یه چیزی که برهانیست نتیجه میده یه چیزی که جدلیست؟ این نتیجه منطقی آن است لزوماً اینجوریه، یعنی لزوماً این جمله درست، خیلی جمله خوبیه ها، اینجا رو ما میپسندیم، ولی طبق مبنای درستش باید استوار کنیم. این طبق مبنای مرحوم مظفر این حرف رو نمیشه زد. البته اینجا خودش شاهده بر اینه که مرحوم مظفر کاملا ناظر به شبهات غربیونه، ناظر به شبهات فلسفه اخلاقه و سعی داره اینجا جواب بده، ولی مبنای اتخاذ میکنه که در واقع به نظر این در واقع چیزو نمیتونه بده، این نتیجه رو نمیتونه بده. خلاصه شما چی؟ با واسطه بله همینه میخواد بگه مرحوم مظفر. خب چرا میسازه؟ صحبت اینجاست، مباحث هستی شناسانه چرا آرای اوغلا رو میسازه؟ نه شما اینو جواب بدید، مباحث هستی شناسانه چرا آرای اوغلا رو میسازه؟ ایشون که برای آرای اوغلا واقعیت خارجی قائل نیست که بگیم عقل میره اون واقعیت خارجی رو درک میکنه. چرا پس اوغلا چرا چون یه چیزی هست و یه چیزی کمال هست چرا همه اوغلا میگن پس باید مرحوم چرا منشأ میدونم مرحوم مظفر همینا رو سعی داره بگه چرا صحبت سر چراییشه. خب یه چیزی در خارج هست درسته، حالا چرا اوغلا میگن باید؟ ببین اگه کسی باید و همونجوری که گفتم تراز تحلیل میکنن تحلیل کنه خیلی کارش درست میشه، میگه آقا یه چیزی خارج هست عقلم میاد درک میکنه که این هست، یه لازمه منطقی بایدی دارد، ما اینو میخوایم بگیم، اتفاقا خیلی هم خوبه. ولی مشکل من مظفر اینه که یه خندق این وسط کنده، آقا هست ها یه فضاست، فضای واقعی داره، برهان است، باید هم یه فضای دیگه است، فضای مشهورات است، لا واقع لها. وقتی این خندقو کندی میخواد با الا تطابق آرا یه پلی بین این دوتا جزیره بزنه، عرضمون اینه این پل برقرار نمیشه. حرف خوبه ها، نتیجه خوبه ها، تلاش مبارکیه ها، ولی برقرار نمیشه. یعنی کی گفته چون هست پس همه اوغلا این را میگویند؟ ببین میخوام بگم ناخودآگاه ایشون منهای سلایش اور همون حرف صحیح تراس رو زده، یعنی میخواسته بزنه فقط مبانی فکریش بهش اجازه نمیداده. از یه بر رسما میگه که نه اینا واقعی ندارن، از یه بر میگه نگاه کن خب وقتی هست همه اوغلا میگن پس باید دیگه. ما هم داریم همینه میگیم وقتی یه چیزی هست چی میشه که همه اوغلا میگن پس باید؟ شما که میگی لا واقع لها، ما اتفاقا میگیم نه چون واقع دارد همه اوغلا اینو میگن. ببین به قول خودمون دیگه هر آدم عاقل اینو میگه دیگه، روز هر آدم عاقل اینو میگه. خب هر آدم عاقلی چرا اینو میگه؟ ما میخوایم بگیم هر آدم عاقلی چون داره واقع رو میبینه، میبینه این هست، تو دل این هست یه لازمه ارزشی بایدی وجود دارد در واقع که اینو میگه. تا یعنی بگیم هیچ واقعی ندارد، اوغلا همینجوری از پیش خودشون میسازن. آخرش ایشون حالا ببینید به چی میخواد رب بده این، حالا میریم جلوتر. بذارید گفتم این سطح رو بخونیم،
همین کتاب بار نمیشه امتداد داد تا برسه که ایشون در واقع است و عقل اون رو لازمه شد از دل اون واقع.
ما همین کار رو میخواییم بکنیم، تراس همین کار رو میکنه. نه نمیشه، آها نمیشه. حالا ببینید ایشون چی میگه دیگه، هم جلوتر هم حالا پس نسبت هست ها باید ها اینو باید دیگه هم توضیحاتی که دادن دیگه. مثلا حواستون باشه این هست ها همون چون کتاب شهید مطهری و اینا رو میخونید از قصد این در واقع اصطلاحات رو میگه، حالا در صورت که شاید خیلی هم دقیق نباشه، ولی خب این اصطلاح جهانبینی فضای هست هاست، ایدئولوژی فضای چیه در واقع. یا مثلا به یه بیان دیگه هست ها فضای دانش دانشیه، اون فضای بایدها فضای ارزشیه. اینا رو که میگم بعدا میخوام کتاب های سروش رو بیارم، کتاب دانش و ارزشش رو. اصلا همه اون کتاب تلاشش برای اینه که بگه آقا ارزش ها نتیجه منطقی دانش ها نیستن. اسم کتاب اصلا اینه، دانش و ارزش. اونا تو فضای غربیه دیگه، قشنگ داره تو فضای نسبی گرای غربی همون حرفا رو گرفته بلغور کرده تبدیل به کتاب کرده، فقط خوشگله. کتاب دانش و ارزش خیلی قشنگه، همش میخواد بگه که آقا ارزش ها نتیجه منطقی دانش ها نیستن. اون که خب میره تو فضای غربی دسته‌بندی میشه، اون آقای سروش و اون کتابش و اینا هیچی. ولی میخوام بگم این عبارت اینجا خیلی مهمه، باید ببینیم طبق چه مبنایی اون نتیجه غلط غربی حاصل میشه، طبق چه مبنایی نتیجه درست. اینجا نتیجه درستی نمیشه مرحوم مظفر، ولی میخوایم بگیم که طبق مبنای شما این نتیجه درست حاصل نمیشه. همینا رو گفتم این چند روزه، گفتم اصرار دارم بعضیا که اعتباریات علامه رو خیلی پررنگ، منظورشون مقاله 6 اصول فلسفه است، گفتم این از نه از آقای سروش شروع بشه، قبل از آقای سروش حالا دیگه گفتم اینا رو دیگه. اجمالا اینجوری بود که تو فضای در واقع سازمان مجاهدین به کتاب در واقع مثل مرحوم مظفر تا حدی استناد میشد. کلا به مرحوم مظفر و علامه طباطبایی این غربیا چه کمونیستای اون زمان چه لیبرالیستا و خلاصه کسایی مثل آقای سروش این زمان علاقه دارن به مرحوم مظفر مخصوص به علامه طباطبایی تو دوران ما استناد کنن، بگن نظریه اعتباری یا علامه همون حرف غربیا در گسست دانش از ارزش است. آقای سروش خیلی اصرار داره دیگه. حالا قطعا که این غلطه، ولی به هر حال یه مشکلی تو نظر مرحوم مظفر و علامه وجود داره که مستمسک اونا شده، گرچه برداشت اونا قطعا غلط. حالا ما شواهدش رو عرض می‌کنیم، واضحه اینا. شذر مراد کسی که درباره قرآن اون حرفا رو بزنه، اون نفهمی رو درباره قرآن داشته باشه، ما انتظار نداریم حرف علامه طباطبایی تو اصول فلسفه رو بفهمه. ولی خب حالا و کذا المراد من العقل المدرک للحسن قول به معنی ثانی. معنی ثانی چه؟ همون فضای زیباشناسان است. میگه مراد از عقل در فضای زیباشناسان هم عقل نظریه. ببینید اینجا برای شما یه جوریه دیگه، ایشون یه درست میگه ها، غلط نمیگه. طبق دستگاه خودش بله، حالا یا یه چیزی فضای عملی هست یا فضای عملی نیست. اینجا میخواد بگه آقا فلان چیز من دوست دارم، من دوست دارم هست نیست. اگه ایشون میخواست خیلی جدی بگیره باید سه تا عقل میکرد. حالا یکی از اشکالات به اینا همینه که آقا شما که فقط عقل عملی نظری رو به تفاوت مدرکات میدونی، یکی رو گفتی فضای نظری است یکی فضای عملی است، کی گفته مدرکات ما دو دست است؟ ببین ملاک تفاوت عقل نظری عملی را فقط به تفاوت مدرکات گفته، درسته؟ که چون مدرکات دو دست است، عقل عملی عقل هم دو دست است. حالا حرف اینه کی گفته مدرکات فقط دو دست است؟ ما مدرکات هست و یعنی مدرکات هستی شناسانه داریم، درسته، این میشه عقل نظری مثلا. مدرکات ارزشی داریم، میشه عقل عملی. کی گفته مدرکات اون زیبا شناسانه، ملائمت با نفس، خوش اومدن من، کی گفته یه دسته جدایی نیست؟ مثلا اسم اینم یه عقل عاطفی بذاریم به قول خودشون، آه چه اشکالی داره؟ ما میگم وقتی ملاک اون شد ما بیاییم مدرکاتو دسته بندی کنیم، کی گفته فقط دو دسته مدرک داریم؟ بگیم یا مربوط به عمل هست یا مربوط به عمل نیست. ایشون خیلی با زرنگی، خیلی با زرنگی، یه چند خط دارید بالاتر اونجایی که داشت مثال میزد، همونجایی که گفت لیس الاختلاف بین العقلین الا به اختلاف بین المدرکات فإن کان المدرک مما ينبغي ان يفعل. ببین اول يفعل و يعمل رو گفت، گفت این میشه عقل عملی، دو گفت یوسما عقلا عملی ها، و این کارن مدرک من ما یه بقیه هم یعلم، بعد یه الذی لا علاقت له بالعمل اضافه کرد. چی کار داشت میکرد اونجا؟ ببینیشون این اشکالات تو ذهنش هست، به شکل خیلی ساده انگارانهی به نظرم سعی داره جواب بده که گفت آقا یعنی یه جوری داشت تلاش میکرد بگه مدرکات دو دست دارد. یه بار دیگه عرض میکنم، ایشون که ملاک عقل عملی نظری را به تفاوت مدرکات گرفت، ما رو همین ملاک با ایشون دعوا داریم، ما که نه، تراس با ایشون اختلاف داره. خب کی گفته حالا مدرکات فقط دو دسته است که در نتیجه عقل هم فقط دو تا بشه؟ کی گفته مدرکات سه دسته نیست؟ بگیم آقا کلا مدرکات بشری سه دسته است. یه دسته اونایی که مربوط به هست ها و با نیستان، همون هستی شناسانه. یه دسته مربوط به باید ها نباید ها که عملیه. یه دسته مربوط به اصلا خوش اومدن نیومدنه، مربوط به فضای میل و رغبت و زیبایی و این جور چیزاست. اینم بیاید اسم جدایی بذاریم، بگیم آقا عقل سه تاست، عقل نظری عملی عاطفی، اصلا بگو چهار تاست. حالا مثلا همینجوری میخوام بگم کی گفته فقط این دو تاست؟ ایشون اینجا این جوابو نداد. میخوام بگم این هست، در نتیجه وقتی ایشون مدرکاتو سعی کرد فقط دو دسته بکند که در نتیجه فقط دو نوع عقل داریم، این وسط گیر میکنه. چه گیری؟ که آقا ما سه تا معنا برای حسن و قبط تو تراس معمولا میگن. خب فضای هست ها که میره عقل نظری، فضای باید ها هم عقل عملی، اون یه دونه اون وسط میمونه، اون فضای چی؟ زیبا شناسانه. اینو کجا ببریم؟ چون فقط دو قطبی درست کردن، یا نظری یا عملی، به هر حال با اون ملاک خودشون باید زیر یک کدوم بره دیگه. زیر کدوم میره؟ زیر نظری میره دیگه. ولی وقتی بهش دقت میکنید آقا اون فضای میل و رغبت و خوش اومدن و درک لذت و اینا بود، فضای نظری فضای هست‌ها و نیست‌ها و کمال و نقص بود. واضحه منظورم چیه؟ اشکال نداره، من میفهمم یکی میگه آقا نه عقل نظری نظرشون خیلی گسترده است، من میخوام بگم همینجوری بی‌ضابطه که نیست. ما بگیم نه حالا این، میخوام بگم این سوال هیچ وقتشون جواب نمیده که چرا مدرکات سه دسته نیست، چرا فقط میگه آقا مدرکات دو دسته است، یا امرود عمله یا الذی لا علاقه بالعمله. خب الذی لا علاقه بالعمله ممکنه دو دسته باشه. به خاطر همین ایشون میگه که کذل مراد من العقل که مدرک حسن خوب به من از ثانیه، یعنی معنای زیبا شناسانه است. خب العقل نظری، شما بهش فکر کنید، در نتیجه عقل نظری که ایشون میگه هم سنخ هستی شناسانه رو درک میکنه، هم سنخ زیبا شناسانه رو، یعنی هم سنخ هست ها رو درک میکنه، هم سنخ لذت ها رو. احساس نمی کنید این دوتا خیلی با هم فرق داره؟ ولی خب تو بیان اینا تو یه دسته قرار میگیره. تو تراث همین جوری هست، ولی تراث اصلا ملاک تقسیم عقل به نظری و عملی چون یه چیز دیگه است، این اشکال به اونا وارد نمی شود. ولی ملاک تقسیم عقل به نظری و عملی تو فضای معروف مزفر چون تفاوت مدرکات است، خیلی اشکال بهشون واضحه. آقا مدرکات خب سه دست است، در نتیجه سه تا عقل داری. تراث اصلا یه چیز دیگه میگن. حالا اجمالا هم عرض کردم تمام ادراکات کار عقل نظری تو تراث، عقل عملی اصلا یه کار دیگه میکنه، تطبیق مصداق میده، چیکار میکنه که توضیحشو میده. خودش یه حقیقتی از حقایق عالم است، درسته؟ پس از این نظر، از همین درست میگید، از همین نظر میشه درک عملم یه حقیقتی از حقایق عالم گرفت. خب میگم ایشون مشکل، اصلا این ملاک مشکل داره، ملاکی که ایشون داره میده. ببینید تو تراث درسته دوتا عقل داریم، عقل عملی نظری، درسته تو تراث فضای زیبا شناس هم مدرک این تایجاش درست عقل نظری است، فقط مشکل تحلیل مرو مزفره که ملاکش برای تفاوت عقل عملی نظری و گذاشته تفاوت مدرکات، میخواد همون حرف تراث رو بزنه. یه دستگاه سراسر مشکل داری داره مرو مزفر. من سعی دارم این دستگاه مشکل دار برای تو تبیین بشه. توضیح هم دلن الملاهمه و عدمه ها، اینجا میگه اول مصلحه و المفسده. اینجا اول مصلحه و المفسده رو توی پرانتز حتما بذارید، من با این کار دارم. اول بگید منظورش چیه، چرا این او چیه، اینجا این مهمه بگید. ببینید ایشون میگه داره دلیل میاره که چرا مدرکش عقل نظریه، میگه لأن الملاهمه و عدمه ها. ملاهمه و عدمه ها رو چرا داره میگه؟ چون اصلا ملاک زیبایی و اصلا اینجا ایشون ملاک زیبایی رو گذاشت ملاهمت و منافرت، اینجا داره میگه ملاهمت و عدم ملاهمت. باید بگه عدم ملاهمت، بگه منافرت، چون سه دسته داریم ملاهمت منافرت این وسط. وقتی میگه ملائمت و عدمه ها یکم دقیق نیست دیگه، به جای عدمه ها بگه منافرت دقیق تره، درسته؟ خب این اولا هیچی. چرا بعدش میگه اول مصلحه و مفسده؟ احسن، این حرف گوشچیه. من گفتم حرف گوشچی رو اونجا اصلا برای چی آورد، دغدغه ایشون چی بود؟ یادتونه صفحه چند بودش؟ صفحه پایین صفحه 288 ما میشه، یعنی میشه وسطای همون شماره 1، وسطای شماره 1 که معنای حسنقوب خودش میگفت. زیل اون معنای دوم، زیل اون اثانی که وارد شد معنای زیبا شناسانه رو بگه، آخرش گفت و کل ذلک یدخل فلان قال القوشی فی شرح تجرید فلان. حرف قوشی اصطلاح مصلحت و مفسده داشت، ایشو مر مضافه برگشت گفت هاذا راجعون الی ما ذکرنا. یعنی عملا ادبیات مصلحت و مفسده که تو کار قوشچی بود و ایشون تفسیر کرد به ادبیات ملاهمت و منافرت که تو ادب خودش بود. اینجا داره میگه معنای دوم، میگه لعن الملاهمه و عدمه ها. این اصطلاح کی بود؟ این ملاهمت و ملاهمت اصطلاح خود مر مظفر بود دیگه. بعد میگه اول مصلحه و مفسده، این ادبیات کی بود؟ اصطلاح کی بود؟ نسلای قوشی بود. فعلا اینو تو پرانتز بذارید ببینید کجایشو بخواد استفاده کنه. میگه خلاصه چون اینا ممایم بقیان یعلمه و یستت به ازاله که میگه و در پی میاد این ادراک را انهو یم بقل فعل او ترک علا طبق ما علم. اینجا داره چی میگه؟ دوباره اینجا یه یستت به میگه. این یستت به اینجا چیه؟ ببین دقیقا این بالا داره میگه. تو بالا چی گفت؟ گفت وقتی عقل نظری بیاد مصلحت و مفسده را درک کنه، گفت فیستعین یحصل، اصطلاح چی بود؟ یستعین و یحصل بود. اینجا هم دوباره داره میگه عقل نظری که میاد ملائمت رو درک میکنه، دوباره یستتبه چی؟ یستتبه این چی؟ این درکی که اینجا اول نظری داره، یعنی وقتی وقتی مسائل ملائمتی و منافرتی یا به روزی باشن مثلا رو درک میکنه، عقل عملی در پی اون میاد، یعنی ادراک انه ینبغی فعل او ترک علی طبق ما علم. این طبق ما علم اینجا منظور چیه؟ چی؟ عقل نظریه، که علم به ملائمت توسط کیه؟ عقل نظریه. احسن. اونجا که میگه ادراک انه فلان چیه؟ اون عقل عملیه دیگه. خلاصه سخت نکنم براتون، ببینید بخوام یه نموداری تا اینجاش بکشیم چون تموم شد بحثش، یه نموداری بخوام تا اینجاش بکشیم باید چی بگیم؟ در یک کلام آقا خلاصه مرحوم مظفر ملاک تقسیم به عقل، عقل را به عقل عملی و نظری رو ملاکش رو چی گذاشت؟ تفاوت مدرکات. مدرکات هم ایشون دو دسته کرد. ما یه سوال داشتیم آقا اولا چرا ملاک این است؟ ثانیا حالا که ملاک این است چرا دو دسته کردی؟ چرا مثلا سه دسته نکردی؟ خب حالا که پس تا اینجا دو تا سوال داریم، حالا که دو دسته کردی، یعنی کردی فضای علمی و غیر علمی، تو فضای علمی کدوم چیز میره؟ ببخشید، فضای عملی و غیر عملی کردی، تو فضای عملی فضاهای ارزشی میره، تو فضاهای غیر عملی اون دوتا فضای دیگه میره. دوتا چی بود؟ یکی فضای هستی شناسانه، یکی زیبا شناسانه. حالا ایشون داره یه چیزی از اینجا که گفت و من هنا تعرف، از این و من هنا تعرف داره یه چیزی میگه. داره چی میگه؟ میگه آقا همیشه هر درکی عقل نظری دارد در پیش عقل عملی میآید، هر درکی عقل نظری دارد در پیش عقل عملی میآید. این در پیش میآید و با اصطلاح یستعین میذاره، یحصل میذاره، نمیدونم یستتبع میذاره. هر درکی عقل نظری دارد، عقل عملی بعدش میاد یه حرفی میزنه. عقل نظری چه درکی دارد؟ دو سنخ، یه درک هستی شناسانه، یه درک زیبا شناسانه. اگر درک هستی شناسانه رو در نظر بگیری، یعنی چی درک هستی شناسانه؟ یعنی بیاد بگه آقا این مصلحت، این کمال است و نقص است. در پیش عقل عملی میاد میگه باید بکنی نباید بکنی. ما همینجا اشکال کردیم، کی گفته چرا میاد؟ یا از اون ور عقل نظری اگر درک ملائمت و منافرت بکند، یعنی تو فضای زیبا شناسه، در دوباره در پیش عقل عملی میاد میگه باید نباید. اینجا یکم راحت تره چون فضای ملائمت منافرت اینه من خوشم میاد دیگه. خب وقتی من خوشم میاد، عقل عملی بعدش میاد میگه پس باید انجام بدی. من خوشم نمیاد، این حرف درستی نیست. خب خوشت میاد که خوشت بیاد، چرا کی گفته که حتما باید انجام بدی؟ خلاصه دستگاهشون واضح شد چند تا مشکل داشت تا اینجا. یه مشکلی بود که ملاک و مدرکات گذاشت، یه مشکلی بود که مدرکاتو فقط دو دسته کردش، درست شد؟ یه مشکلی بود که مدرکاتو فقط دو دسته کردش. یه مشکل هم این بود که کی گفته حالا عقل عملی در پی عقل نظری می آید و حکم می دهد؟ کی گفته اینو؟ کی گفته یعنی با مبنای شما این در واقع تحلیلش مشکل داره؟ لازم تا اینجا. از اینجا یه چیزی میگه، میگه و من العجیب ما جاء فی جامع السعادات اذ یقول ردت علی الشیخ الرئیس خریت هذه الصناعه فلان. ببینید از اینجا، اینجا ایشون بحث عقل عملی نظری رو کرد، درسته؟ اینجا داره میگه آقا یه حرفی صاحب جامع السعادات زده که اشکال کرده بر بو علی. صاحب جامع السعادات کیه؟ کی؟ کی؟ کدوم نراقی؟ پدر یا پسر؟ آه نراقی پدر. چی؟ نه پدر این مهدی نراقی پدره، صاحب جامع السعاداته مهدی نراقی، پسر احمده که معراج السعاده رو نوشته، که همین چی؟ ترجمهش نیست، یه مقدار تحریر همینه به یه معنا، یعنی متفاوت با اینه. حالا مهدی نراقی رو چرا ایشون میاره؟ ببین مولا مهدی نراقی تو جامع السعادات، ببینید اولا جامع السعادات کتاب چیه؟ اخلاقیه. ایشون یه حرفی از جامع السعادات رو برده که آقا وسطاش مولا مهدی نراقی، یعنی نراقی پدر، یه حرفی مرتبط با بحث عقل عملی نظری زده، اون حرفش ردن علی شیخه. شیخ کیه اینجا؟ شیخ و رئیس ابن سیناست دیگه. بعد ایشون داره حرف جامع السعادات رو نقل میکنه، میگه آقا این اصلا این حرفش سرتاپا غلطه، حرف شیخ درسته. اینجا ما یه دردسری داریم. نگاه کنید، من یه بار بگم چی شد. مگه دو تا نظر تو فضای ببین، اولا مرحوم مظفر، چند قدم باید اینجا رو بگم تا این بحث براتون واضح بشه. قدم اول این که مرحوم مظفر عرض کردم اصلا حواسش نیست. ما تو تراث دو تا نظر اصلی داریم درباره عقل عملی نظری. ایشون همون نظری که خودش داره رو فکر کرده، همه تراث هم همین رو میگن. با من بیاین جلو ها. حرف خودش چی بود؟ حرف خود مرحوم مظفر این بود که آقا عقل نظری مباحث حکمت نظری را درک میکند، عقل عملی هم مباحث حکمت عملی را. درست شد؟ درست شد. ایشون فکر میکنه این یه نظر اصلا فقط هست، همین یه نظر هم همه گفتن. درسته؟ حواسش نیست آقا اصلا تو تراث دو تا نظر داریم ما. یه نظر اینی که ایشون میگه، اتفاقا این نظر غیر مشهور تو تراث اصلیه. بله تو علم اصول این شاید تو دوره‌های اخیر مشهور هست، شاید تو بعضی از متکلمین، بلکه یه عده‌ای از متکلمین معاصر هم این مشهور باشه، ولی تو تراث، یعنی بگو بوعلی، همینی که ایشون داره بهش اصرار میکنه، بگو بوعلی، بگو از تحصیل بهمنیار، این بزرگان این فنون، اینا اصلا این حرفا نمیزنن، یه چیز دیگه میگن. چی میگن اونا؟ اصل حرفشون اینه که آقا عقل نظری هم حکمت نظری هم حکمت عملی را درک میکند. عقل عملی چی کار است؟ اصلا عقل عملی مصداقیابی میکند. حالا اینا رو توضیح میدم. خب اصلا حواسش به این نیست. حالا که حواسش به این نیست، فکر میکنه بوعلی هم چی میگه؟ اصلا بوعلی 100% غیر از ایشون میگه ها، اصلا توی شکی نیست. ایشون فکر میکنه بوعلی هم همین حرف خود مرحوم مظفر رو داره میزنه. حالا یه جا مستعاداتی پیدا شده، یه ملا مهدی نراقی ایشون دیده عبارتشو، و یعنی ایشون یه تتبع تاریخی میکرد، میدید آقا این حرف ملا مهدی نراقی نیست، خیلی از این حرفا زدن. ایشون ملا مهدی نراقی رو دیده. ملا مهدی نراقی در واقع عبارت شبیه کدوم نظر شده؟ عبارت شبیه اون نظر دوم است که نظر مشهور است. درسته؟ شبیه اون نظر مشهور است. اصلا مرحوم مظفر تعجب میکنه، میگه اصلا این حرفو کسی نزده. حالا در صورتی که این حرفو اکثریت زدن ها، چون این حرفو کسی نزده، شما اصلا چی داری میگی؟ این همه نشون میده مرحوم مظفر اصلا توجه به این چیزا نداشته. حالا بریم رو ملا مهدی نراقی. ملا مهدی نراقی حرفشو یه جوری به صورت اشکال به ابن سینا زده. این یه بدفهمی هم از طرف ملا مهدی نسبت به ابن سینا وجود داره. ببین چند لایه بدفهمی وجود داره. خود ملا مهدی هم حرف ابن سینا را اگه خوب متوجه میشد، میدید شبیه همینی که خودش داره اینجا میگه است. پس یه حرفی ابن سینا داره. حالا اینو برمیگردیم میگیم ابن سینا خودش تو کتاباش یه مقدار عباراتش یه جاهایش دو پهلوه، همون یه جاهایش که دو پهلوه باعث شده تو تراث اصلا یه بدفهمی صورت بگیره. عملا این به شکل دو تا نظر در اومده. ملا مهدی نراقی باز یه بدفهمی نسبت به ابن سینا داشته، که با اینکه ملا مهدی نراقی داره حرف خوبی میزنه، حرف درستی میزنه، حرفی که ملا ابن سینا میزنه میزنه، ولی فکر کنه ابن سینا یه چیز دیگه میگه. مرحوم مظفر در مقام بیان از ابن سینا برمیاد که آقا شما ملا مهدی نراقی اصلا چی داری میگی؟ اصلا این حرفو که ایشکی نزده، در صورتی که اون حرفو خیلی ها زدن. واضحه. بعد حرف ابن سینا رو به حرف خودش داره تعبیر میکنه. این چند لایه مشکلاتی که اینجا هست، من اصلا اینجا نمیخوام بپردازم، فقط اینا رو تو جمع‌بندی حواستون باشه. من یه سیر تاریخی منسجمی باید خدمتتون اگر خدا توفیق بده باید عرض کنم. اینجا کار سختیه، حالا دیگه ببینیم ان شاءالله که خدا عنایت کنه منم خدمتتون عرض کنم. حالا میگه من العجیب، حالا چرا مرحوم مظفر رفته سراغ جامع السعادات؟ من به شما بگم، مرحوم مظفر جامع السعادات چاپ کرده، بهش مقدمه زده. خب جامع السعادات دیده، این خیلی بده. اگه کاش ایشون همون تتبعی که نسبت به عقل داشت، ما چقدر شگفت زده شدیم که ایشون اصلا ازش اصلا این کاره نیست، ولی یه کار عالی کرده. نشون میده مایه‌شو داشته، نشون میده استعداد و فهم و ایناشو داشته، فقط متاسفانه همه جا اینو اجرا نکرده. کاش اینجا اینو اجرا میکرد، یعنی همون سیر تاریخی که درباره اصل بحث عقل در علم اصول به کار برد، خیلی هم عادی بود. کاش اینجا درباره عقل نظری عملی در تراث هم یه همچین تتبعی میکرد، که نکرده. وقتی نکرده چی شده؟ یه جامع السعادات رو آورده. هیچی، جامع السعادات تو همون زمان تو نجف چاپ شده، ایشون هم به جامع السعادات مقدمه زده. چون مقدمه زده جامع السعادات رو دیده و بلده. اگه ایشون میرفت کتابای دیگر هم بررسی میکرد، اصلا این به نظرم کل مباحث مستقلات عقلیش تحول پیدا میکرد. حالا این حالا من العجیب ماجرا فی جامع السعادات. پس شما ببینید آقا جامع السعادات هیچ ویژگی اینجا نداره جز اینکه مرحوم مظفر به این مقدمه زده تو نجف چاپ شده اینو بلد بوده، وگرنه خب خیلی دیگه من این حرفا زدن چون باید یه بررسی میکرد. خدا وکیلی این بحث هم پیچیده است، یعنی تو تراث جز پیچیدگی‌های زیادی داره، یعنی چی گفته اول انسانی هم بقیه از فهم اون چی فهمیدن، یه مقدار همراه با مشکلاتیه که ریشه اصلیش هم دور شدن شیعه از حکومته. حالا تعجب میکنید اکثر فلاسفه ما شیعه بودن، اکثر فلاسفه که میشنید بو علی نمیدونم شیخ اشراق اینا شیعه بودن، حالا شیعه رقیق داریم غلیظ داریم، ولی اصل در اصل این که شیعه بودن تقریبا قطعیه. حالا این معمولا سلسله فلاسفه شیعه بودن تا میرسه به ملا صدرا که دیگه خودش پدر شده همه شیعه هست دیگه، درسته؟ این حکومت که در واقع شیعه که از حکومت دور بود هم یه اثری تو فلسفه گذاشت که حکمت عملی کم رنگ شد، یه اثری هم تو فقه گذاشت مباحث حکومتی تو فقه مثل جهاد و مثل اینا کم رنگ شد. این دوتا ما امروز رنج داریم میکشیم از این دوتا و اتفاقا همین دوتا، این دوتا یعنی چی؟ یعنی حکمت عملی و مباحث مربوط به اون در فلسفه، ابواب حکومتی در فقه چقدر مورد نیاز ما امروزه ولی کم بهش پرداختن. یعنی بیشترین کسی که به حکمت عملی پرداخته کیه؟ با کمال تعجب باید بهتون میگم فارابیه. چون میگه فارابی که اون اولین جز اولین فیلسوفاست، بله همینه، فارابی مفصل پرداخته، دیگه از ابن سینا به بعد هی کمرنگ شد تا امروز دیگه اصلا هیچ اثر و خبری ازش نیست. به جای اینکه برن حکمت عملی رو بخونن میرن از لابلای اصول مثل اینجا و لابلای کلام مثل اون بحث حسن و خوب میخوان اونا رو یاد بگیرن. خب نتیجهش هم میشه همین مشکلاتی که الان ما باش مواجهیم. حالا ایشون میگه آقا جامع السعادات چی گفته؟ گفته انما مطلقا ادراک و الارشاد انما هو من عقل ندین. هر کیه این حرف جامع السعاداته؟ جامع السعادات میگه آقا مطلق ادراک و ارشاد. ادراک یعنی چی؟ ادراک رو بگید بنویسید تو فضای حکمت نظری است، ارشاد تو فضای حکمت چیست؟ عملی است. واضحه؟ حکمت نظری میشه ادراک، واضحه چرا به حکمت عملی میگه ارشاد؟ ارشاد دیگه داره میگه باید بری ینبغی مثلا حسنون اینجوری میگه مطلق ادراک و ارشاد انما هو من عقل نظری. چه فرقی ما رو مظفر کرد اینجاش؟ ما رو مظفر میگه ادراک با عقل نظریه، ارشاد با عقل عملیه. تازه بالاتر هم گفت عقل عملی ارشاد هم نمی کنه، چی کار می کنه؟ بالایاتونه گفت آقا اصلا انشایی نداره عقل عملی، حکمی نداره، ارشادی نداره، بلکه چی داره؟ فقط گفت فقط ادراک داره دیگه، یادتونه؟ یعنی اینجا میگه واژه ارشاد، بالاتر هم گفت واژه چی؟ واژه انشا، یا گفت واژه حکم. همه اینا رو مرحوم مظفر به چی برمیگردونه؟ دوباره به ادراک برمیگردونه. حالا خلاصه جامع السعادات گفته اینا کار عقل نظریه، فهوه به منزلت المشیر ناسه. حالا عقل عملی چی کار است؟ ول عقل العملی به منزلت المنفذ المجری لاشاراته. عقل عملی فقط منفذه، یعنی نفوذ در عالم خارج میده. این شبیه همون قولی نشد که من از مشهور نقل کردم گفتم تراث اینو میگه؟ عملا جامع السعادات داره تو اون فضا حرف میزنه، فقط مشکل اینه جامع السعادات یه جوری گفته انگار این به صورت اشکاله بر ابن سیناه. مرحوم مظفر اینجا در مقام دفاع از ابن سینا، دوستی خاله خرسه شده، در مقام دفاع از ابن سینا برمیاد عملا حرف ابن سینا رو کامل غلط تقریر میکنه، بعد اشکال میکنه به جامع السعادات دیگه. حاضر منو اصلا ببین چه جوری هم وارد میشه، میگه حاضر منو خروج اونن الاصطلاح، اصلا انگار یه جوری داره شون ترسیم میکنه. جامع السعادات یه حرف خیلی شاذی زد، اصلا کسی نکنه این حرفو بزنه. ما حرفو اینه مرحوم مظفر رحمت الله علیه اگر تتبع میکرد ببینید خیلی این حرفو میزنن. و ما ندری، ببین ایشون اصلا فضاشون نکن، و ما ندری ما یقصد من العقل العملی، که اصلا من نمیدونم چی داره میگه، منظورش از عقل عملی چیه؟ اذا کان الارشاد و نزل العقل نظری، میگه ایشون چرا ارشاد و نزل از عقل نظری گرفته؟ طبق مبنای من مرحوم مظفر ارشاد کار عقل عملیه، ایشون چطور اینجوری کرده؟ خب دیگه این وسط دوباره حرف خودش رو تکرار میکنه، این ولیس بابش رو حالیه بگیرید، یعنی حالا حالیه نگرفتید نگرفتید، یعنی منظورم اینه که این دو خط تو پرانتز بذارید، از این ولیس تا اون تارتن عملیان و اخرى نظریا. اینو تو یه پرانتزی بذارید، ایشون دوباره برمیگرده حرف خودش و مبنای خودش رو داره توضیح میده، فقط حواسش نیست این مبنای خودشه و بقیه چیز دیگه میگن، فکر کنه همه همینو میگن، جامع السعادة دیگه داره یه حرف خاص و شاذ میزنه. اینجا دوباره حرف خودشه، میگه ولی سمونا که عقلان فی الحقیقه کما قدمنا، میگه ما دو تا عقل نداریم در حقیقت، بله هو عقل واحد، ما یه عقل داریم، ولیکن الاختلاف فی مدرکاته و متعلقاته، یعنی ملاک تفاوت دو تا عقل فقط به متعلقاتشه، ولی تمیز بین الموارد یسمى تارتا عملیا و اخرى نظریا. شما احساس میکنید چقدر ملاک ایشون ملاک ساده ای دیگه، درسته؟ همین که عملی رو درک میکنه میشه عقل عملی، نظریم چه عقل نظری. حالا میگه و کأنه یریدو، از اینجا دوباره حرف کیو داره نقد میکنه، تا این دو سه خط اینجا نظر خودش رو دوباره گفت، دوباره و کأنه یریدو برمیگرد به حرف جامع السعادات، میگه کأنه جامع السعادات یریدو من العقل العملی، میگه عبارت جامع السعادات از عقل عملی چی اراده کرده؟ نفس التصمیم و الاراده للعمل، نفس التصمیم و الاراده للعمل، که اتفاقا این حرف جامع السعادات خیلی حرف خوبیه، درسته؟ عقل عملی اصلا میره تو فضای اراده، میره تو فضای تصمیم، میره تو فضای اختیار، میره تو فضای اجرای مصداقی خارجی، ولی مرحوم مظفر کاملا با این مخالفه، میگه و تسمیت الاراده عقلا، میگه این که ما هویت اراده رو، هویت اراده و هویت اراده و انتخاب و نمیدونم اختیار و از این واژه‌ها، یه واژه دیگه هم باید اینجا باشه، انتخاب و اختیار و اراده و تصمیم، یکی دو تا واژه دیگه هم هست حالا بعداً عرض می‌کنم. خلاصه میگه تسمیه اراده یعنی هویت اراده و در واقع تصمیم و اینا، عقلا این که ما به هویت اراده بگیم عقل، وضع اون جدید اون فلغه، یعنی داره میگه اصلا از اساس این حرف جامع السعادات حرف غلطیه. واضح شد؟ در صورتی که ما میخواییم بگیم تو تراث اصلا همینه، مرحوم مظفر اصلا با این فضا کاملا بیگانه است، درست شد؟ حالا باشه دیگه، وقتم تموم شده، ولی خلاصه این چند تا چیز رو شما در نظر بگیرید، مباحثه کنید، ذهنتون به هم نریزه که نظام فکری مرحوم مظفر اینه. خلاصه ما فعلا سطحو که میکنیم، میخواییم نظام مرحوم فکری مرحوم مظفر دستمون بیاد و نقطه هایی که خلل داره و ما با بحث تعمیق و سیر تاریخی و جنبندی که میخواییم بگیم سعی داریم اینا رو حل کنیم. اون حل خیلی نظام مرحوم مظفر حل نمیشه، اصلا نظام مرحوم مظفر از اساس غلطه، یه نظام ذهنی دیگه باید براتون پایه‌ریزی بشه که عرض میکنم. نظام ذهنی مرحوم مظفر خیلی نظام از یه جهت ساده و روونیه. آقا ما دو دست مدرکات داریم، فضای مدرکات نظری عملی، مدرکات نظری میشه حکمت نظری، مدرکات عملی میشه حکمت عملی. حالا کیه که اینا رو درک میکنه؟ یه عقله، ولی به اعتبار اینکه عقل یه بار مدرکش مدرک نظریه بهش میگیم عقل نظری، یه بار مدرکش عملیه میگیم عقل عملی، این عقله هیچ فرقی نداره، فقط مدرکاتش فرق میکنه. یعنی حکمت نظری را عقل نظری درک میکند، حکمت عملی را عقل عملی. ایشون هیچ جوابی نمیده. حالا که درک کرد، کی گفته این درک تبدیل به این اجرا و انجام مصداقی خارجی میشه؟ اصلا اینو حل نکرده ایشون. در صورتی که تراس چی میگن؟ تراس میگن آقا عقل نظریه که کلن حکمت نظری و عملی رو درک میکنه، ما یه چیز دیگه داریم، این درک و این علم چرا میاد تبدیل به اقدام من ها؟ اقدام بود، واژه اقدام بود، چرا تبدیل به اقدام من میشه؟ چرا تبدیل به انتخاب و تصمیم و اراده من میشه؟ به این مثلا من میگم آقا تحصیل علم چیز خوبیست، مصلحت است، بعد میگم باید تحصیل علم بکنم، تا اینجاش داریم درک میکنیم. حالا این که باید تحصیل علم کنم چرا میاد تبدیل میشه این که من مثلا ساعت خوب کنم، ساعت 6 صبح خواب بیدار شم، از پردیسان خوشم بیام اینجا، چرا تبدیل به این میشه؟ یعنی اون این خب یه بخشش به خاطر نمره و ایناست، اون که سر جاش، ولی عرضم اینه که این اندیشه چطور تبدیل به عمل میشه؟ یعنی میاد این قوای در واقع حسی من، اندام منو تحریک میکنه، پشو این پمیشه میره. مشکل تو راست اینجا بوده که آقا میگفتن یه هویت هویت درکی داره، یه هویت ادراک داره عقل، که آقا درک میکنه این هست و نیست، ادراک میکنه باید و نباید. این میشه عقل نظری. بعد حالا کل این عقل نظری که تموم شد، یعنی حکمت نظری و حکمت عملی که تموم شد، این درک کلیات تموم شد، نوبت به این میرسه که نفس دیگه، حالا که من درک کردم هست، سپس درک کردم باید، حالا این باید رو باید تبدیل به اجرا کنم. این اجرای کار عقل عملیه. یعنی عقل عملی واسطه مدرکات، این حرف تراسه ها، عقل عملی واسطه مدرکات، چه مدرکات نظری عملی، با اندام حسی است. عقل عملی این واسطه است. مستقیابی همینه، میخوام دارم به یه بیان دیگه میگم، درست شد؟ حالا این حرف تراسه. مرحوم مظفر اصلا یه فضای دیگه است. مرحوم مظفر یه خلل بزرگ داره، اون سوال اصلی تراس رو جواب نمیده اصلا. سوال تراس این بود آقا فرض مثلا از این اصطلاح بیاییم بیرون، ببین سوالم ریشه‌اش رو میگره به ارسطو، به افلاطون. یه حرفی از اونا مشهور شده، اونم این که آقا انسان چیزی را بفهمد عمل میکنه. نمیدونم شنیدید یا نه، یعنی صرف علم برای انسان تبدیل به عمل میشود. البته این حرفو حالا افلاطون ارسطو یا میزنن یا نه، من کاری ندارم، اونا اینقدر ساده انگارانه نبودن، حرفا اونا نمیزنن، ولی این مشهور شده. حالا فرض کن اونا اینو بگن به همین سادگی، بگن آقا تو فهمیدی یه چیزی خوبه یا بده دیگه انجامش میدی دیگه. سنت ما میگه نه آقا، تو میفهمی یه چیزی خوبه یا بده، اول میفهمی این یه کمال یا نقصه، یعنی فضای چی؟ حکمت نظری، هستی شناسانه. بعد که میفهمی این کمال و نقصه، تازه میای منتقل میشی به فضای چی؟ ارزش شناسانه، یعنی میگی باید انجام بدم یا نباید. تا اینجا فعلا درک کلیاته که آقا عدل کمال است، هستی شناسانه. مرحله دو، عدل باید عادل بود، عدل باید تحقق پیدا کند، فضای ارزش شناسانه. حالا چی گفته این مصداق خاص عدل یا نه؟ اولا این مصداق خاصی که الان هست، ثانیا چرا من باید برم این کار انجام بدم؟ چرا نه اینجوری نمیخوام اصلا این کار انجام بدم، میدونم باید ها، میدونم خوبه ها، میدونم کماله ها، نمیخوام انجام بدم. این وسط کیه که میاد اون ادراکات عقل رو تبدیل میکنه به اینکه تو برو مصداقا اینو انجام بده؟ این وسط کیه؟ یعنی واسطه بین درک کلیات و تحریک قوا چیست؟ مرحوم مظفر به این جواب نمیده. سعی تراس اینه که این وسط رو پر کنن. عقل عملی اصلا هویتش اینه، بکشونه به عمل، به اجرا، به اقدام.
نکشیدم
کنه آقا، نه این تحریک، حالا توضیح میدم، اصل بسش مواس نفسه. آقا نفس نمیشه اون بالا یکی بشینه دستور بده بکن، این پایین هم قوا بگن باشه ما انجام میدیم. این وسط یه واسطه میخواد. حالا چرا میخواد؟ اینا استدلال خودشو داره، اون یه چیزی این وسط لازمه. یعنی در واقع عقل عملی میگن با یه دست از عقل نظری میگیرد، با یه دست به کی میده؟ به قوای بدنی میده. عقل عملی همچین کاری میکنه. حالا چند تا کار البته میکنه، حالا توضیح میدم. میخوام بگم مرحوم مظفر یه طرح خیلی ساده انگارانه داره. حتی بگم متاسفانه بیشتر اصولیون، حتی اصولیون بیشتر اصولیون معاصر که به این بحث پر همینو میگن. ولی یه ریشه های فنی تو بحث فلسفه، تو بحث علم و نفس اینا داره که مرحوم مظفر جوابی به این چیزا نمیده اصلا. فقط یه چیز خیلی ساده، آقا این درک عملی میکنه، اون نظری عقل عملی، اون نظری مشکلی حل نکرد. حالا جلوتر مشکلش هم بیشتر میکنه. که تازه عقل عملی رو میگه اصلا حکمت عملی لا واقع له ها، پس عقل عملی هم داره یه چیز لا واقع له ها رو درک میکنه. فقط لا واقع له ها الا، الا چی؟ الا تطابق آرا. عقل عملی فقط چی میشه این وسط؟ طرف بیان مرحوم مظفر، عقل عملی فقط داره اون تطابق آرا رو درک میکنه. خب تطابق آرا یه چیز واقعی نفس الامری رو درک میکنه؟ نه، فقط این تطابق آرا. چرا تطابق آرا رو عقل عملی درک میکنه؟ این میشه که مرحوم مظفر وارد عنوان بعدی میشه، اسباب و حکم العقل العملی بالحسن والقب. یعنی چی میشه عقل عملی به یه باید و نبایدی میرسه؟ ببینید طبق مبنای خودشونه که عقل عملی باید و نباید رو درک میکنه. حالا چی میشه عقل عملی باید و نباید رو درک میکنه؟ اسبابش چیه؟ ریشه هاش چیه؟ ایشون اگه طبق تراس گفته بود خیلی راحت میگفت آقا چون یه واقعی داره، عقلم کارش کشف واقع، میره واقع رو درک میکنه. ایشون چون واقعی قائل نیست برای فضای ارزشی، یعنی برای حسن و قبه به معنای سوم، به معنای همون ارزش شناسانه، مجبور این تیتر رو باز کنه، بگه آقا با این که اونجا واقع برایی ندارد، با این که نفس الامری ندارد، ایر یعنی لیس لها
واقع اون الا مثلا تطابق آرا، لا واقع لها الا تطابق آرا، عقل عملی همین تطابق آرا رو درک میکنه. در نتیجه عقل عملی یه چیز نفس الامری رو درک نمیکنه. عقل عملی کارش برهانی نیست، فقط تطابق آرا رو درک میکنه. حالا چی میشه تطابق آرا پیش میاد؟ ایشون اسبابو میشماره، یه 4 5 تا چند تا میشماره، 5 تا میشماره، میگه بعضی از اینا تطابق آرا میاره، بعضی از اینا نمیاره. یعنی میخوام بگم این تیتر اصلا به خاطر اون مبنای خاصه ایشونه که باز شده دیگه. حالا میرسیم ان شاء الله میخونیمش. شما با من پیش بیاین حتما برای جلسه بعد، حتما حتما باید منطقو بخون، چون دیگه عین عبارات المنطق ایشون میشه. ما دیگه فردا المنطق مرحوم مظفر هم میاریم تطبیقی با این تیکه پیش میبریم، چون یه تفاوت مهم میداره ان شاء الله. فردا منطق مرحوم مظفر هم میاد. و السلام علیکم و رحمت الله. اینجا رو با من پیش نیایید، مباحثه نکنید، خیلی به هم می‌ریزه، چون یه 5 6 تا مبنای تو در توی مشکل دار داره.